سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود ششم از فصل اول پادکست رواق. ممنون که تا اینجا همراه من بودید و یه خواهشم دارم، علاوه بر شنیدن و تبلیغ این پادکست خوشحال میشم هر جا اونو میشنوید یه کامنت هم برام بذارید، باعث انرژی گرفتن من میشه. بریم سراغ اپیزود ششم. در اپیزود قبل راجع به خورد مرگ صحبت کردیم و گفتم ما اضطراب مرگ رو در پدیده‌هایی که گاه کمی و گاه اصلاً شباهتی با مرگ ندارن هم می‌بینیم. مثالش هم پایان رابطه مریض بود مثلا که در ماجرای جویس تعریف کردم و اینکه اون در سبت نهایی یک جدایی جلوه‌ای از مرگ رو می‌دید. در این اپیزود بازم مثالایی رو خواهم آورد، اما در این بخش از کتاب یالوم یه اشاره به تحقیقاتی که راجع به اضطراب مرگ شده میکنه و هرچند خیلی اونا رو دقیق و کارشناسی نمیدونه، ولی بعضی از نتایج رو در کتابش آورده. مثلا اینکه کسانی که شخصیت سلطه‌جویی دارن اضطراب مرگ کمتری دارن، یا مثلا کسایی که یکی از والدینشون رو از دست دادن اضطراب مرگ بیشتری دارن. اینو تو آزمایش‌ها این نتایج به دست اومده. اضطراب مرگ در افراد مذهبی کمتره، تا حدودی زنان در این اضطراب ها از مردها جلوترن. و یه نکته هم اینجا بگم، اضطراب مرگ به خودی خود و لزوماً چیز بدی نیست. زمانی بد محسوب میشه که زندگی رو مختل کنه. در غیر این صورت مقایسه که میتونم بکنم اضطراب کنکوره. اضطراب کنکور یه نیروی محرکه و بخش زیادی از توان و تلاش ما برای شرکت در کنکور ناشی از همون اضطراب و استرس بود، اگر یادتون باشه. ولی توی بعضی ها این استرس باعث ایجاد اختلال میشد. پس اضطراب به خودی خود، اضطراب مرگ، چیز بدی نیست. میتونه نقش مهمی در اصالت بخشی به زندگی داشته باشه. این اضطراب مرگ هم اسم دیگرش میل به حیاته. پس اگه باعث میشه ما قدر زندگی رو بدونیم، نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم مفیده. چند تا روانشناس اومدن برای اندازه‌گیری ترس مرگ اون رو به سه سطح تقسیم کردن. این قسمت مهمه. 1. سطح خودآگاه، 2. سطح خیال پردازی و 3. سطح ناخودآگاه. در سطح خودآگاه از شرکت کنندگان خواستن که با عدد مثلا از 1 تا 10 بگن چقدر از مرگ خودشون میترسن. این خیلی خودآگاه دیگه، بگید چقدر میترسید. جواب جالبه، 70% جواب عددی دادن که حالا با مقیاس روانشناختی میگه که از مرگ نمیترسیم. یعنی 70% مدعی شدن از مرگ خودشون نمیترسن. این بلوفا رو زیاد شنیدیم دیگه، بابا میمیریم راحت میشیم، امثال اینه. البته این تحقیقات در جهان غرب 40-50 سال پیش انجام شده که به نظرم الان اگر آزمایش های مشابه انجام بشه جوابا کمی متفاوت خواهد بود در غرب، ولی به نظرم پاسخ در جامعه ما شباهت ملموسی با همین مقایسه داره، چون به هر حال تاریخ ما یکم عقب‌تر از اون هست. پس در سطح خودآگاه از شرکت کنندگان خواستن به این سوال جواب بدن که از مرگ خودتون چقدر میترسین. از 1 تا 10 قرار شد نمره بدن. همونطور که گفتم 70% جوابها دلالت بر انکار ترس میکرد. حالا در سطح کمی عمیق‌تر، یعنی در سطح خیال پردازی، حالا چطور این سطح ها رو اصلا جدا میکنن از سوالی که میپرسن؟ در سطح خیال پردازی از شرکت کنندگان خواستن به این سوال حالا پاسخ بدن، وقتی به مرگ خودتون فکر میکنید چه تصاویری میاد توی ذهنتون؟ تحلیل پاسخ‌ها نشون میداد که دقیقاً نسبت‌ها برعکس شد. یعنی حالا 70% پاسخ‌هایی میدادن که نشون میداد یه جوری از مرگشون میترسن. تصور کنید وقتی میگن چه تصاویری، وقتی تصاویری که بیان میکنن تلخه، یعنی از مرگشون میترسن دیگه. 70% تصاویری رو خیال پردازی کردن که نشون میداد به یک روانشناس که اینها از مرگشون میترسن. در سطح ناخودآگاه آزمون پیچیده تر بود، ولی جواب رو دیگه میتونید حدس بزنید دیگه، نتایج رو. تقریبا همه در سطح ناخودآگاه درگیری های وجودی اضطراب مرگ رو نشون دادن. این آزمایش ها به شیوه های گوناگون و توسط افراد مختلف انجام شده، ولی چون خود اروین یالوم خیلی گذرا بهشون اشاره کرده، منم زیاد واردشون نمیشم، ولی همین بخشی که اشاره کردم فکر کنم براتون جالب بوده باشه. در ادامه هم یالوم در چندین و چند صفحه نظریات فروید راجع به ریشه اصلی استراب رو بیان میکنه. خب نظریات فروید رو به عنوان پدر علم روانکاوی نمیشه در کتابی که نام روان درمانی رو یدک میکشه نیاورد، هرچند یالوم از اساس با فروید مخالفه و میگه فروید به شکل تعجب‌آوری اصلا استراب مرگ رو نادیده گرفته. گفتم دیگه، در اینکه ریشه بیشتر روان نژندی ها و روان پریشی ها استرابی که بدل به ترس شده، تو این همه روانکاوا اتفاق نظر دارن. چیزی که تفاوت‌ها رو رقم میزنه اینه که ریشه اصلی و عمیق این استراب رو در چی ببینن. فروید و فرویدیان ها ریشه اصلی استراب رو در دو چیز میدیدن، یکی وانهادگی و دیگری ترس از اختگی، که هر دو هم در دوران کودکی تخمشون گذاشته میشه. حالا من واردشون هم نمیشم چون موضوع بحث ما نیست، ولی در روانکاوی اگزیستانسیال ریشه همه استراب ها رو در چی میدونن؟ گفتم دیگه، یادتونه، در چهار ترس یا استراب بنیادین: مرگ، تنهایی، پوچی و آزادی، که ما فعلا داریم به مرگ میپردازیم که اصلی ترین اونها هم هست. خب یالوم در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال چند صفحه رو به توضیح فعالیت فروید اختصاص میده و اینکه چرا به مرگ اونطور که باید نپرداخته. ما اینجا رو درز میگیریم، میایم سراغ فصل سوم، مفهوم مرگ برای کودکان. یالوم میگه استراب مرگ از سنین کودکی در ما وجود داره، به این معتقده یالوم، ولی براش عجیبه که چرا تحقیقات زیادی روش صورت نگرفته، در حالی که رشته روانشناسی کودک منابع بسیار غنی و پرباری داره دیگه، خیلی ها راجبش نوشتن، ولی کمتر کسی راجب مرگ آگاهی در کودکان کتاب نوشته. یالوم میگه مرگ در ذهن کودکان عمیق ریشه داره و معمای بزرگی محسوب میشه و در سنین پایین تر از اونچه که ما فکر میکنیم حتی سراغشون میاد. یعنی حتی یه جایی صحبت از 6 ماهگی میشه. حالا تو اون سن جلوتر بهش اشاره میکنم، ولی 2.5 سال اینا حتی نمونه از بچه های 2.5 سال نمونه آورده. سازوکار دفاعی کودکان در مقابل ترس از مرگ از یه سری مراحل متوالی و منظم عبور میکنه و همگی بر یک پایه استوارن. سازوکارهای دفاعی کودکان و کودکی ما برای مقابله با استراب مرگ بر انکار استوار شده. شاید با خودتون بگین که یالوم هم مثل فروید یه نظریه داده، حالا داره تلاش میکنه این نظریه رو توی همه چی پیدا بکنه، در حالی که درستش برعکس دیگه. یعنی وقتی عمومیت یه پدیده رو توی جای مختلف دیدیم، اون وقت اون رو یه اصل قابل تعمیم قلمداد کنیم. یعنی مثلا فروید این کار کرد، گفت آقا بنیان تمام ترس های بشر روی وانهادگی و ترس از اختگیه، بعد تلاش کرد تمام چیزایی که میدید رو با این فرض اولیه خودش تطبیق بده، در حالی که باید برعکس بشه. شما باید یه بچه اشتراک بین پدیده‌های مختلف ببینین، اون بچه اشتراکه رو بعد تبدیل به نظریه کنین. حالا در مورد یالوم زود قضاوت نکنین دیگه، حالا هنوز اول بحثه. بریم سراغ ادامه بحثم. در مورد بچه‌ها، بعید پدر مادری باشن که از سوال‌ها یا کنجکاوی‌های بچه‌شون درباره مرگ شوکه نشده باشن. البته چون همونطور که گفتم اولین و پرکاربردترین سازوکار دفاعی در مقابل ترس از مرگ انکاره، ممکنه بعضیا یادشون نمونده باشه، یعنی خود پدر مادرها هم سوال جوابای بچه‌هاشون رو انکار کردن در گذر زمان. ولی برای خود من که بچه ها رو خیلی دوست دارم و خیلی باهاشون همبازی میشم، نقل خاطره های این بخش از کتاب یالوم کاملا برام ملموسه. بذارین این بخش از این گزارش کوتاه و متعدد رو از روی کتاب براتون بخونم. اصلا مثلا یه بچه به مادرش میگه که حیوانا هم میمیرن. مادرش میگه بله حیوانا هم میمیرن، هر چیزی که زنده است یه روزی میمیره. کودک: من نمیخوام بمیرم، من باید بیشتر از همه عمر کنم. مادر: نباید هم بمیری، میتونی تا ابد زنده باشی. یا در جای دیگه یه دکتر با یه بچه صحبت کرده. بچه: دیشب یه زنبور مرده پیدا کردم. دکتر: معلوم بود مرده؟ بچه: کشته بودنش، یکی پاشو گذاشته بود روش، اونم مرده بود. دکتر: همونجور که آدم ها میمیرن؟ بچه: اونا میمیرن ولی نه مثل آدم ها، اصلا شبیه آدم ها نبود. دکتر: فرقشون چیه؟ بچه: آدم ها میمیرن، زنبور هم میمیرن، ولی آدم ها رو تو زمین میذارن و این خوب نیست. دکتر: یعنی چی خوب نیست؟ بچه: زنبور بعد از یه عالمه وقت زنده میشه ولی آدم نه. دلم نمیخواد راجبش حرف بزنم. دکتر: چرا؟ چون دوتا پدر بزرگ زنده دارم. دکتر: دوتا؟ نه یکی. اون یکی چی شده؟ خیلی وقت پیش مرده، 100 سال قبل. دکتر: تو هم زیاد عمر میکنی؟ بله 100 سال. دکتر: بعدش چی میشه؟ بچه: شاید بمیرم. دکتر: همه آدم ها میمیرن. بچه: آره منم مجبورم. دکتر: چه ناراحت کننده. بچه: به هر حال مجبورم دیگه. دکتر: مجبوری؟ بله بابام هم میمیره، ناراحت کننده است. دکتر: چرا اونم میمیره؟ فکرشو نکن. دکتر: انگار دلت نمیخواد راجبش حرف بزنیم. نه حالا میخوام برم پیش مامانم. باشه الان میبرم پیش مامانت. من میدونم مرده کجان، تو قبرستون. پدر بزرگ پیرم مرده، نمیتونه بیاد بیرون. دکتر: یعنی از جایی که دفنش کردن نمیتونه بیاد بیرون؟ بچه: نمیتونه بیاد بیرون دیگه، هیچ وقت. منم مثال اینطوری دیدم. دختر داییم وسط بازی پرسرصدایی که با هم داشتیم یهو ساکت شد و گفت: مادر بزرگ چون پیر شد مرد. من انقدر شوکه شدم که نتونستم جواب بدم. دوباره پرسید: منم میمیرم، پیر میشم؟ من خب بازم ساکت بودم، اصلا شوکه شده بودم. گفت: من نمیخوام پیر شم، نمیخوام بمیرم. بعد دوباره انگار که جن از تنش بیرون رفته باشه دوباره به بازی ادامه داد. این دو نکته مهمه که بهشون اشاره بکنم. کودکان بیپرده تر از ما راجع به مرگ حرف میزنن و دیگر این که صحبت های این چنینی بدون این که قبلا راجع بهشون فکر کرده باشن به زبون نمیاد. این نشون میده که بچه ها دل مشغولی هایی در مورد مرگ دارن. یالوم در ادامه میگه که در هر صورت ما نمیتونیم کندوکاو زیادی در موضوع ترس کودکان از مرگ بکنیم، چون اولا کودکان زبانشون هنوز کامل نیست و مفاهیم و احساسات قامز و انتزاعی رو نمیتونن به بیان برسونن. دیگر اینکه ذهن خودشون هم خیلی انتزاع رو درک نمیکنه و فقط راجع به عینیات میتونن فکر کنن و اون ابعاد انتزاعی و ذهنی مرگ براشون قابل درک نیست. حالا جلوتر بهش میرسیم. یه دلیل دیگه هم این که نمیذاره ما راجع به ترس بچه‌ها از مرگ تحقیق کنیم اینه که بزرگترها دوست ندارن بچه‌هاشون به مرگ فکر کنن. پس اجازه نمیدن تو آزمایشایی که راجع به مرگ بچه‌هاشون شرکت بکنن دیگه. سخته، راضی کردنشون سخته. حالا تو همون آزمایش های معدودی که انجام شده، توی یه آزمایش اومدن هم از مادرها هم از بچه هاشون راجع به ترس های بچه ها پرسیدن. ترس هایی مثل ترس از امتحان، ترس از دعوا، قهر کردن و چند ترس مرتبط با مرگم اون لابلای اینا گنجوندن طوری که کسی شک نکنه، پدر مادر رو نفهمن. جالبه که تخمین مادرها از ترس بچه هاشون از مرگ خیلی کمتر از چیزی بوده که خود بچه ها عنوان کردن. مثلا ترس بچه ها از امتحان، پرسیدن بچه تون چقدر از امتحان میترسه؟ از 1 تا 100 مثلا نمره بدید. مثلا مادرها گفت، یه مادر گفته 70، یه مادر گفته 80، یه مادر گفته 50. بعد از بچه هاشون هم همین سوال پرسیدن، دیدن که با تقریب خوبی مادرها میدونن بچهشون چقدر از امتحان میترسه، میدونن با تقریب خوبی که بچه هاشون چقدر از مثلا دعوا کردن میترسه. ولی میزان ترسی که بچه ها از مرگ و چیزهای شبیه به مرگ مثل تاریکی، مثل لولو خورخ، مردن توسط چه میدونم یک حیوان ترسناک، میزان ترسی که بچه ها از اینها بروز دادن با تخمینی که مادراشون میزدن خیلی فاصله داشته. مادرها خیلی کمتر فکر میکنن بچه هاشون میترسن. یه عامل دیگه که باعث میشه حس واقعی بچه ها نسبت به مرگ خیلی قابل بررسی نباشه، دروغاییه که بزرگترها از سر استیصال و دلسوزی به بچه ها میگن. یعنی وقتی یه بچه از مادرش میپرسه که مامان، مثلا مامان بزرگ کجا رفته، مادر بهش میگه که رفته یه جای خوب، رفته بهشت، در حالی که جواب واقعی اینه که مرده دیگه. همین باعث میشه آگاهی بچه هایی کم مخدوش بشه. یا وقتی بچه ای از مادرش میپرسه آیا منم میمیرم، حتی مادرهایی که روشن فکرن و سعی میکنن بچهشون رو با آگاهی و دور از خرافه بزرگ کنن، هم بعیده بهش بگن آره عزیزم تا میمیری، عزیزم تا میری زیر گل خوراک ما رو عقرب میشی، نمیگن دیگه. پس آگاهی کودک از مرگ آمیخته ای از آگاهی غریزی خودش، اضطراب، انکار و دفاع مبتنی بر انکار بزرگتر هاست. یالوم به درک مفهوم بودن و نبودن در کودکان اشاره میکنه و میگه بچه ها این بودن و نبودن، هست و نیست رو درک میکنن. ترس شبانه کودکان هم به خاطر اینه که وقتی ازشون خواسته میشه در یک جا بی حرکت دراز بکشن و چراغا رو خاموش کنن، این شرایط برای اونها ترجمان نبودنه. در اون لحظه اونها نبودن رو لمس میکنن. اضطراب مرگ سراغشون میاد و در اپیزود قبل گفتیم که اضطراب یعنی ترسیدن از هیچ چیز و اضطراب سری خودش رو تبدیل میکنه به ترسیدن از یک چیز. این میتونه توجیه ترس کودکان از دیو و غول و دزد و اینا باشه قبل از خواب. پدر مادر رو خیلی باش آشنا. یه اشاره جالب دیگه هم به بازی مرده بازی میکنه یالوم تو این کتاب و بازی پرت کردن چیزای ثابت در سنین پایین، کمتر در سنین کمتر. یعنی بچه ها توی سنی مثلا حلوش یه سال، دو سال، سه سال، یه شیء ثابت که اینجا هست و پرت میکنن. از این راه اولا دارن در جهان بیرون از خود دخل و تصرف میکنن و در ضمن یه لحظه یک هست رو به یک نیست تبدیل میکنن. و وقتی که اون همبازی بزرگسالش اون شیء رو سر جاش میذاره، این تبدیل دوباره نیست به هست سر ذوقشون میاره. شما اگه اهل همبازی شدن با بچه ها باشین حتما این رو تجربه کردین. بازی خیلی لذت بخشی برای بچه های حدود دو سال. در واقع در این فصل یالوم برای پیریزی نظراتش داره مرگاگاهی در دوره کودکی رو اثبات میکنه و خیلی هم به فهم اگزیستانسیالیسم ربطی نداره. شما هم همین که این پیش‌فرض رو قبول کنید که سائق مرگ، یعنی این ترس بنیانی، از کودکی با ما بوده، منظور نظر یالوم از این فصل محقق شده. اما برسیم به دو سنگر اصلی یا سازوکار دفاعی مهم که از کودکی در ما ایجاد میشه یا ایجاد میکنیم یا برامون ایجاد میکنن برای غلبه بر اضطراب مرگ. پیشتر گفتم که عمده سازوکارهای دفاعی ما در برابر اضطراب مرگ بر انکار استوار شدن. حالا این دو سنگر مهم رو که از دل انکار بیرون میان بهتون معرفی میکنم. ما هممون دو تا حس عجیب در نهادمون در پس پشت ذهنمون داریم که یکیش رو بیان میکنیم، با افتخارم خیلی جا بیان میکنیم به انهای مختلف، یکی دیگه برامون مثل یک پیشفرض ثابته. این دو تا چی هن؟ اولی باور به خدای شخصیه. این رو حتی من از کسانی که مطالعه و اعتقاد مذهبی عمیق دارن هم شنیدم، حالا مستقیم و غیر مستقیم، که بابا مردم هر کدوم خدای شخصیشون رو میپرستن. حتی در روایات اسلامی داریم که خدایی که در ذهن سلمانه با خدایی که در ذهن ابوذر متفاوته. من اینجا خیلی باید محتاط باشم که هم اصل مطلب رو بگم هم کسی رو دچار کج‌فهمی نکنم. اصلا اسم خدا رو اینجا فراموش کنید. همه ما از کودکی به یک نجات دهنده شخصی برای خودمون باور داشتیم، کسی که در زمان درماندگی ازش کمک بخوایم، کسی که هوامونو داشته باشه، ازمون محافظت کنه. در طول زمان و با بزرگ شدن این باور شکل و شمایل رسمی تری میگیره و همه متفق میشن که اون محافظ شخصی خدای واحده، در حالی که هر کدوم از ما فکر میکردیم تا قبل از این برای خدا تافته جدا بافته ایم. بعد از اون هم البته به همون باور استوار میمونیم. این همون چیزیه که در باورهای مذهبی و ادیان بهش میگن خداجویی فطری. یعنی ما در نهادمون معتقدیم یک محافظ و مراقبی داریم. در روانکاوی اگزیستانسیال این رو یک سازوکار دفاعی میدونن برای مواجهه با اضطراب مرگ. تخیل یک محافظ و مراقب همیشگی که دوست داری ازش تشکر کنی تا همیشه حمایتش را ازت حفظ بکنه. البته این نکته هم بگم که این بحث دنبال تضعیف اعتقادات کسی نیست. مثالی که خود یالوم میاره اینه که ما به بچه‌های کنجکاو میگیم بچه‌ها رو لک‌لک میاره برای پدر مادرشون، بعدن بچه‌ها میفهمن که نه اینطور نیست، ولی خب کسی منکر وجود لک‌لک که نشده، که فقط تعاریف کمی تغییر میکنه. این قسمتی که داشتم براتون میگفتم یاد اون مصاحبه معروف محمد علی کلی افتادم، وقتی که مصاحبه کننده ازش میپرسه آیا بادیگارد داری، محمد علی کلی در جوابش حالا یه شوخی میکنه، بعد میگه که بله من بادیگارد دارم، کسی که همیشه و همه جا مراقب منه.
Do you have a bodyguard? You don't.
I have one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words which takes a tongue to formulate or with sound carries ears. He hears the secrets of those on the quiet thoughts. He stops those whom, who's there? That's God, Allah.
خب پس یه سازوکار ذهنی اولیه و تاریخی بشر، تاریخ وقتی میگم تاریخی یعنی از بد و پیدایش بشر، این سازوکار وجود داشته. برای مقابله با اضطراب مرگ شد ایمان به محافظ و مراقب غیبی. یالا میگه این باور از دوران نوزادی در ما شکل میگیره، زمانی که همه دنیای اطرافمون که عبارت بوده از خونه و خانوادمون در جهت حفظ حیات ما قدم برمی داشتن. زمانی که خطری تهدیدمون میکرده دستی از غیب میومده و نجاتمون میداده، هرچی میخواستیم برامون فراهم میکرده. یعنی چون ما از بد و پیدایشمون در این دنیا و در سنینی که بیشتر شالوده ذهنی ما شکل می گرفته یک مراقب غیبی داشتیم، اون بچه تا 6 ماهگی اصلا اون واید ویژن نداره که ببینه مادرش داره این خدمت رو بهش میکنه، فقط میبینه که این خدمت انجام شد، فقط میبینه که از خطر رهانیده شد. این رو یالا میگه که در پس پشت ذهنش حمله بر یک خدای مراقب میکنه، یک مراقب همیشگی. بریم سراغ سازوکار بعدی. سازوکار بعدی خود استثناپنداریه. فکر کنم اصلا اسمش گویاستی. یه مثال خیلی سادهش اینه. همه ما فکر میکنیم اگه روزی جنگ بشه ما نمیمیریم. تصورمون از جنگ دیدن جنازه دیگران و خانه های خراب شده است، در حالی که بمب وقتی فرود میاد هیچ فرق بین آدم و قائل نیست و خدای من و شما و این جنازه هم که سرد و بی حرکت یه گوش افتاده به تعبیر مذهب یکیه. ولی باز ما فکر نمی کنیم که اگر جنگ بشه ما هم یکی از اون جنازه های هستیم که دارن نگامون میکنن. فکر میکنیم ماییم که بالا سر جنازه های دیگه واستادیم. فکر میکنیم وقتی جنگ بشه گلوله به ما نمیخوره. من اینو یادم بچه بودیم یه بار تو کوچه نشسته بودیم داشتیم گپ میزدیم با بچه‌ها، صحبت جنگ شد و به جنگ رفتن اینا. همون موقع من تو عالم بچگی متوجه شدم که همه دوستان فکر میکنن اگر برن جنگ زنده برمیگردن. خلاصه یا مثلا در مورد زلزله فکر میکنیم اگر زلزله بیاد ما زیر آوار نمیمونیم، اگر سیل بیاد ما سیل ما رو نمیبره. وقتی میفهمیم یه ده سیل مردن تعجب میکنیم، میگیم که آخ چجوری مردن، چرا مثلا مراقب خودشون نبودن، در حالی که سیل میاد و میبره دیگه. یعنی در واقع بودن و نبودن ما در این دنیا هیچ چیزی اضافه یا کم نمیکنه به این دنیا، واقعیت اینه. ولی ما خودمون رو مرکز جهان میدونیم. میگن فرض کنین تو آشپزخونه نشستین دارین غذا میخورین، تلویزیون هم روشنه داره اخبار پخش میکنه، صداش قطعه، یهو یه تصویری نشون میده که یه ساختمون میریزه روی یه عده آدم، شما یه لحظه این صحنه رو میبینید، بعد به خوردن غذا ادامه میدید. خب در واقع شما توی همون لحظه شاهد نیست شدن آدمهایی بودین که مثل شما فکر میکردن، فکر میکردن اگه ساختمونی جای فرو بریزه روی سر اونا نخواهد ریخت، ولی ما به صورت ناخودآگاه مسلط شدیم به این باور استثنایی بودن تا بر اضطراب مرگ غلبه کنیم. بچه ها چند جور دیگه هم با انکار مرگ ترسشون رو اطفا میکنن که در بزرگسالی دیگه کمتر رایجه. این دوتایی که تا الان گفتم از بچگی به وجود میاد و تا بزرگسالی در ما ادامه پیدا میکنه، ولی این چندتایی دیگه در بزرگسالی دیگه اینطور نیست. مثلا ایمان به اینکه بچه ها نمیمیرن، مرگ برای پیراست، یا اینکه مرگ حتما باید بعد از یک اتفاق خاصی باشه، مثلا چاقو خوردن، یعنی تا چاقو نخوریم نمیمیریم، یا حتی تجسم بخشیدن به مرگ. این خیلی جالبه، بچه ها به مرگ تجسم میدن، اون رو شبیه لولو خورخوره، شبیه اسکلت، شبیه اینا تصورش میکنن تا از این راه بر ترس از مرگ غلبه کنن. این داخل خودش یکم تناقض داره دیگه، توجه کنین. نکته جالبش اینه که کودک تو این سازوکار دفاعی مرگ رو از یک امر انتزاعی و خیالی که قاعدتاً سالها باید باش فاصله داشته باشه یا میتونه سالها باش فاصله داشته باشه، تبدیل میکنه به چیزی که هر شب میتونه بیاد توی اتاقش و اتفاقاً چهره خیلی ترسناکی هم داره. این به نظر عقلانی نمیاد دیگه، ولی این دقیقاً همون روند تبدیل هیچ چیز به یک چیزه. بچه میخواد از یک چیز عینی بترسه، ولی به جاش با این باور کنار نیاد که بذر مرگ درونش وجود داره و در حال رشده. یه راهکار دیگه برای غلبه بر اضطراب مرگ بین کودکان تمسخر مرگه، خوندن شعرهایی که توش مرگ رو یه چیز ساده تصور میکنن، یا ما تو کارتون ها و انیمیشن ها میبینیم که مثلا تام و جری، تام از چرخ گوش رد میشه بعد دوباره زنده میشه، اینا در واقع ساده انگاری و تمسخر و خندیدن به مرگ. جالبه که اضطراب مرگ در کودکان پسر بیشتره و یالوم از قول یه همکارش میگه احتمالاً چون دخترها از نقش زیست شناختیشون در آفرینندگی و زاداوری آگاهی دارن، کمی التیام غریزی دارن با خودشون. بزنین دوباره حالا که اینقدر از بچه ها گفتیم یه ذره دیگه از صحبتهای بچه ها رو با هم بخونیم. یه بچه 4 سال و 8 ماهه میگه که مرده نمیتونه حرکت کنه چون توی تابوته. وقتی ازش میپرسن اگه توی تابوت نبود میتونست حرکت کنه، میگه میتونه آب و غذا فقط بخوره. یه بچه 5 سال و 10 ماهه در مورد مرده میگه چشماش بسته است، دراز کشیده، پس مرده، هر کاری هم باش بکنی یک کلمه هم حرف نمیزنه. ازش پرسیدن 10 سال بعد چی؟ 10 سال بعد هم همون شکلیه. میگه اون موقع پیرتر شده، همینطور هی پیرتر میشه، 100 سال که بگذره درست مثل چوب میشه. ازش پرسیدن یعنی چی مثل چوب میشه؟ اینو نمیتونم بگم. حالا خواهر کوچولوم 5 سالش میشه، وقتی مرد من هنوز زنده نبودم. این کاملا با ادبیات کودک وفادار بوده دیگه، یه جای شبیه هزیونه. حالا دیگه خیلی بزرگ شده، یه تابوت کوچولو داره ولی توش جا میشه. یه بچه 4 سال و 10 ماهه گفته آدم مرده انگار خوابیده، زیر زمین هم میخوابه. ازش پرسیدن همونطوری که تو و دیگران شبا میخوابین؟ جواب داده خب چشماشو میبنده مثل کسایی که شبا میخوابن، درست همونجوری میخوابه. ازش پرسیدن حالا از کجا میفهمی مرده یا خوابیده؟ اگه کسی بره تو تختش و دیگه بلند نشه، یا مرده یا مریضه. ازش پرسیدن بازم بیدار میشه؟ نه هیچ وقت. آدم مرده فقط میفهمه کسی سر قبرش میره یا نه، میفهمه یکی اونجاست یا باهاش حرف میزنه. بعد از مصاحبه کننده پرسیده خاله اگه آب خیلی تو زمین فرو بره مرده میفهمه خیس شده؟ خیلی این صحبتهای بچه ها رو زیاد آوردن و نتیجه گیری که یالوم کرده اینه که بچه ها آگاهیشون هم از مرگ یکم، اون پیش آگاهیشون، همون تصور خودشون حتی از مرگ یکم مخدوشه. یعنی مثلا فکر میکنن وقتی نفر میمیره اونجاست نه زنده است نه مرده، یکم هوشیاری داره، مثلا حرف بزنن میشنوه ولی نمیتونه جواب بده، پیرتر از اون چیزی که بود میشه، دلش آرزوهایی داره، مثلا اینکه بخواد بیاد بیرون و اینها. خلاصه این فصل سوم تا پایان صفحه 163 همچنان راجب مرگاگاهی کودکانه و نظریات همکاران یالوم بیان میشه که بیشتر جنبه آموزش و آگاهی برای روانکاوان رو داره و خیلی به بحث ما مربوط نمیشه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه پادکست رواق هستید. اگر تلاش من رو در تهیه این پادکست قابل میدونید ممنون میشم به سایت هامی باش برید، رواق رو جستجو کنید و من و رواق رو حمایت کنید. حمایت شما منو در ساخت رواق کمک میکنه.
یه نتیجه گیری عمده دیگه که یالوم در پایان این فصل میکنه اینه که بچه ها واقعا دوست ندارن بزرگ شن. زمانی که برآورده شدن یک آرزو رو در گروه بزرگ شدن میبینن اون لحظه بله دوست دارن بزرگ شن، ولی در حالت عادی بزرگ شدن رو در راستای پیر شدن و پیر شدن رو در راستای مردن میبینن. به خاطر همین از سویدای جان آرزو میکنن در کودکی بمونن. این هم باز در آزمایش ها این نتایج به دست اومده. کلن فصل سوم کتاب بیشتر برای آگاهی روان درمانگران و کسانی که رشته تحصیلیشون روانکاویه با مقوله مرگاگاهی کودکان تهیه و تدوین شده، به خاطر همین خیلی من دیگه وارد جزئیاتش نشدم. ولی این صحبت آخری که راجع به آرزوی بزرگ شدن در بچه ها گفتم منو یاد اون شعر زیبای حسین پناهی انداخت، من دلم میخواد برگردم به کودکی. یک بار حالا بعد از شنیدن این اپیزود با شنیدن این شعر با اون حس غلیظ و عمیق حسین پناهی شاید ارتباط نزدیکتری برقرار کنید. در پایان اپیزود توجه شما رو به صدای حسین پناهی جلب میکنم. اما قبلش بگم که پادکست رواق از این به بعد تا اینجا روی 7 پلتفرم قرار گرفته، از جمله انکر، کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست، بریکر و چند تا پلتفرم دیگه. من خودم برای شنیدن پادکست از کاست باکس استفاده میکنم، ولی شما هر جا که رواق رو بشنوید باعث خوشحالی منه. اول اپیزود هم گفتم خیلی خوشحالتر میشم اگر علاوه بر شنیدن و تبلیغ کردن برام کامنت هم بذارید. تا الان جز خانم آتنا سامخانیان من پیام دیگری از کسی دریافت نکردم. ممنون که همراه اپیزود ششم بودید و حالا بدرود.
که میخواستی برگردی به کودکی؟ آره خب پشت سوال کی تا حالا برگشته به کودکیش؟ کی؟ کجا؟ کی؟ کجا؟ میخواستم اما مقدورم نشد، باید مقدورم بشه. خنده های بیدلیل، گریه های بیدلیل، خیرگی ها و سکوت، خیرگی و افق سرخ غروب، خیرگی و علف ترد بهار، خیرگی و شبه کوه و درختان در شب، خیرگی و چرخش گردن جو، خیرگی و بازی ستاره ها، خنده بر جنگ بز و گیوه پهن مادر، گریه بر هجرت یک گربه از امروز به قرنی دیگر، خنده بر عرعر خر. من باید برگردم تا تو قبرستون ده خشخش ریسه برم، به سگ از شدت زخ سنگ کوچک بزنم، توی باغ خودمون انار دزدی بخورم، وقتی که هوای علوا کردم با خدا حرف بزنم. آخه تنها من میدونم شونه چوبی خواهرم کجا افتاده، آخه تنها من میدونم شونه چوبی خواهرم کجا افتاد. کلید کنه صندوق عجایب لای دستمال چنون پیرزنی بنومه، راز خاموشی فانوس کجا؟ گناه پای شلگاو سیاه گردن کیست؟ چی گلی را اگه پر پر بخونی شیر بزت میخوش؟ که من باید برگردم تا به مادرم بگم. من بودم کن شبشه برنج زهری دخوردم من بودم من بودم کن شبشه برنج زهری دخوردم تو به بابا میگم باشو باشو نمیخواد کولم کنی گندما رو تو ببر من به دنبالت میام خورو بدم که نشینم خونه بسازم با ریگ دنبال مار مرکا نه نرم تا اون بر کو من میخوام برگردم به کودکی من میخوام برگردم به کودکی